شنبه 30 اردیبهشت 1402 نشست نهم مبانی استنباط احکام مستحدث توجه به سیستم و نظام. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بحثی رو ما با شما شروع کرده بودیم راجع به ظرفیت‌های فقه در مواجهه با مسائل نوپیدا، نوپدید. امروز بحثی که با شما داریم مطابق معمول چند دقیقه رو بیان میکنیم و انشاءالله یادداشت میکنید. ببینید، سوال اینه آیا ما در فقه اسلام یا حقوق اسلامی چیزی به نام سیستم داریم یا نداریم؟ یادم چند وقت پیش به مناسبتی به این بحث اشاره کردیم، ولی بحث سنگینیه، مستقلنم براتون نگفتیم. امروز میخوام در قالب یک بحث مستقل ارائه بدیم. ببینید، در فرقه های اسلامی برخی فرقه ها میگن ما احکام الهی رو تابع مصالح و مفاسد نمیدونیم. اصلا خدای متعال از هیچ مصلحتی تبعیت نمیکنه. اینم که شما بگید مثلا فلان چیزو خدا انجام داده برای این، یا مثلا شراب و حرام کرده برای این، نماز و واجب کرده برای این، میگن غلطه. احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. هیچ. اصلا از کار خدا که نباید سوال کنیم. کار خدا که چارچوب نداره. یکی از بزرگان سنی است، ابن حزم، وقتی اینو مطرح میکنه بعد با خودش میگه ها، میگه پس چرا به خدا میگیم حکیم؟ میگه که چون حکیم یعنی کسی که کارش چارچوب داره، مقابل غیر حکیم یعنی کسی که کارش چارچوب نداره. میگه هیچی، حکیم به خدا اگر میگیم این علمه برای خدا، نه صفت. مثل اینکه مثلا شما اسم بچه‌تون رو میذارید محمود، اسم دختر رو میذارید نرگس خانم، علمه، اسمه برای بچه. حالا حتما این دختر مثلا با فرض کنید گل نرگس مثلا تناسب داره؟ نه، علمه. محمود، حسن، حسین، تقی، نقی، هادی، مهدی، دو دختران فاطمه، زهرا، نرگس، هرچ، آهو، غزال میذارن گاهی وقتا، هیچ تناسبی نداره. خدا مگر میگیم حکیمه یعنی همین، اسمشو گشتیم حکیم، و الا خدای متعال کارش چارچوب نداره. بعضی هاشون هم بیمزش میکنن، میگن اصلا اگر بگید خدا هدفی داره کفره، مگه چیزی میتونه کار خدا رو محدود کنه؟ بزرگواران به اینها میگن اشاعره. اسمشون رو شنیده باشید، اشعری، اشاعره. میگن احکام خدا تابع مصالح و مفاسد نیست. حالا هی شما فکر کن چرا خدا شراب و حرام کرده، چرا گوشت خوک رو حرام کرده، چرا روزه ماه رمضان رو واجب کرده، چرا رفتن مکه رو واجب کرده، یا ما نمیدونیم. از کار خدا کسی نباید بپرسه. من اگر علاقه من باشید تو کتاب فقه و عقل حرف اینا رو با آدرس و با عبارت و اینا آوردم چی گفته تا آخر. در مقابل شنیدید دیگه تو رشته شما باید اینا ابتدایی باشه. در مقابل ما کسانی رو داریم که میگن خدای متعال احکامش تابع مصلحت و مفسده است. یعنی اینطور نیست که خدا یه سری واجبات، یه سری حرام، یه سری مستحب، یه سری باطل، یه سری صحیح، نه، مصلحت و مفسده داشته که خدا واجب کرده یا حرام کرده. اگر فرموده روزه، حتما روزه مصلحت داشته. اگر فرموده نماز، حتما نماز مصلحت داشته. اگر فرموده شراب نخورید، قمار بازی نکنید، غیبت نکنید، دروغ نگید، حتما اینا مفسده داشته. اصطلاحاً به اینا میگن عدلیه، شامل هم شیعه میشه هم معتزله از گروه های سنی، به اینا میگن عدلیه. ولذا میگن احکام خدا تابع عدله. اینجاست که پای عدالت میاد تو کار و احکام خدا تابع مصالح و مفاسده. البته من یه چیز بگم براتون، خود ما در کتاب فقه و عقل یه تفصیلی دادیم، دوست دارم دقت کنید بعدم می نویسید. ما گفتیم که هر جا مصلحت باشه حکم خدا هست. حکم خدا مثلا به وجوب یا به استحباب مستحب. هر جا مفسده باشه حکم خدا هست، مثلا به حرمت یا به کراهت. ولی شخص حکم لازم نیست حتما یه مصلحتی داشته باشه یا مفسده ای داشته باشه. مثلا فرض کنید روز آخر رمضان روز واجبه، درسته؟ روز عید فطر اول شوال، عید فطر روز حرامه. روز بعدش که میشه دوم شوال روزه میشه مستحب. حالا حتما روزه آخر رمضان با روزه اول شوال با روزه دوم شوال فرقی میکنه که یکی میشه حرام، یکی میشه واجب، یکی میشه مستحب؟ ما توی همین کتاب فقه و عقل گفتیم دلیلی نداریم بر این کار. اما اصل این که حکم خدا تابع مصلحته، تابع مفسده است، و خدا اگر حکیمه یعنی کارش چارچوب داره، کارش اساس داره، بنیان داره. حکیم مثل نرگس خانم و محمود آقا نیست برای بچه های ما که بدون مناسبت مثلا خوشمون اومده بذاریم نرگس، خوشمون اومده بذاریم محمود، احمد. اینجوری نیست. احکام خدا تابع مصلحت و مفسده است. حالا ممکنه ما بفهمیم، ممکنه نفهمیم. من بهتون بگم ما سند ندادیم که همه احکام خدا رو جهتش رو بفهمیم. شما گاهی میرید دکتر، سرما خوردید، دکتر به شما آنتیبیوتیک میده، چرک خشکم، میفهمید، میدونید چرا؟ اصلا توضیح هم نده میفهمید که این داده برای چرک خشکنه. اما ممکنه یه آمپولم بده، یه قرصم بده، شما نفهمید. یا مقدارشو ندونه، چرا باید 6 ساعت یه بار بخورم، اونو 8 ساعت یه بار بخورم؟ اما میگید خب یه متخصص امین گفته حتما اساس داره، دکترم حکیمه. لذا توجه داشته باشید که ما کاغذ ندادیم، سند ندادیم که فلسفه احکامو بفهمیم، ولو ممکنه بله خیلی وقتا دقت کنیم متوجه بشیم یا نشیم، اما این معناش نیست که احکام خدا تابع مصالح و مفاسد نیست. حالا اینجا یه سوال مطرح میشه، آیا در شریعت اسلام، در فقه، در حقوق، ما غیر از اون گزاره‌های اتمیک، منظورم از گزاره‌های اتمیک یعنی گزاره‌های مستقل، آیا چیزی هم به نام نظام داریم؟ الان شما دقت کنید ما در معاملات خیلی گزاره داریم دیگه. شما قانون مدنی رو اگر نگاه کنید، یا مثلا کتاب جواهر صاحب جواهر، حالا همون قانون مدنی، قانون مدنی رو نگاه کنید، 1000 و خورده ماده قانونی داره، درسته؟ از بی، اجاره، جعاله، مزارعه، بعد میاد ازدواج، طلاق، ارث، وقف، وصیت، میره تا آخر میشه 1000 و خورده ماده. ببینید آیا تو این 1000 و خورده ماده یه نظام هم داریم مثل نخ تسبیح، یا چیزی به نام نظام نداریم؟ بعضی ها میگن از همینه که میگن احکام تابع مصالح و مفاسده ها، میگن ما چیزی به نام نظام نداریم، همین هست. و یه قاضی خوب، یه استاد خوب، یک حقوقدان خوب اینه که همینا رو بدونه، اما دیگه یه سیستمی ما نداریم تو دل اینا مثل نخ تسبیح، مثل آب روان جاری باشه، اینا رو به هم بچسبونه، جوش بده به هم، نداریم. اما بعضی ها میخوان بگن نه، در اسلام غیر از این گزاره های اتمیک، تکسلولی، خب غیر از اینها یه نظامی هم داریم، مثلا نظام اقتصاد اسلام باید عادلانه باشه، این دیگه تو اینا نیست، نباید مثلا تبعیض طبقاتی باشه، یا مثلا در ازدواج و تشکیل خانواده ما یه نظامی داریم، اونو باید پیدا کرد. به شما بگم بزرگواران متاسفانه چه قبل از انقلاب، این کار به انقلاب و غیر انقلاب نداره، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، کمتر قانون‌گذار ما دنبال کشف نظام بوده، هی مثلا حالت وصل پینه، احکام رو میارن کنار هم، مثلا فرض کنید یه جایی میان در خانواده، فرض کنید میگن زن اون چه که شوهر در طول ازدواج به دست میاره زن شریک میشه، خب میبینن زن داره کار میکنه، مثلا زحمت میکشه، میگن شریک در مال مرد، یا مثلا میبینن تورم میشه، میگن مهریش به نرخ روزه، در خانواده. در مثلا سیستم بانک یه عقودی رو در نظر میگن، ولی دنبال کشف سیستم نیستند. اما برخی از اندیشمندان، برخی از بزرگان فقه میگن نه، ما غیر از این گزاره ها، چطور مثلا اقتصاد، فرض کنید نمیدونم چقدر اصطلاحات رو میدونید، کاپیتالیست، سرمایه داری، سرمایه داری یه نظامه، البته یه گزاره های اتمیک هم داره، مثلا سرمایه داری آمریکا، سرمایه داری غرب کاپیتالیزمه، اما یه نظامی داره، گردش آزاد سرمایه. این گردش آزاد سرمایه و مصرف آزاد میشه نظام کاپیتالیسم، در مقابل نظام مثلا سوسیالیسم میگه دولت باید دخالت کنه. هرچه مثلا در سیستم های شرقی مثل شوروی سابق، الان که چیزی نمونده از اینها، هرچه اینها دولت دخالت میکرد، اونجا دولت کمتر دخالت میکنه. و ما هم که هیچی، گاهی از این بر گاهی از اون بر، یعنی واقعا سیستمی رو برای خودمون تعریف نکردیم. ببینید از نکاتی که در فقه ما مطرحه باید توجه کنید در مسائل جدید، وجود سیستم یا عدم وجود سیستمه. من خیلی تلاش کردم ساده مثلا با مثال بیان کنم، انشالله که خشک و خسته کننده نبوده. به هر حال بحثای اصول دیگه، بحثای فلسفه فقه. یه دفعه شما سر کلاس تاریخ هستید، خب تاریخ اقتضاعات خودشو داره، یا اخلاق مثلا اقتضاعات خودشو داره، ولی در بحثای حقوقی فلسفه فقه، که این بحث ما امروز فلسفه فقهه و اصول فقه، به هر حال خشکی و پیچیدگی خودش رو داره. انشاءالله که خسته نشدید، میخواد این مقدار رو یادداشت کنید تا بریم سراغ ادامه گفتگو. بسم الله الرحمن الرحیم. بنویسید تیتر رو این قرار بدید: وجود نظام یا عدم آن در فقه. در فقه از دیرباز، از دیرباز بین دانشمندان مسلمان نسبت به تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، از مصالح و مفاسد اختلاف بوده است. برخی از اندیشمندان، تو پرانتز اشاعره، پرانتز رو ببندید، برخی از اندیشمندان معتقد بودند که احکام الهی تابع مصلحت و مفسده از قبل نیست، تابع مصلحت و مفسده از قبل نیست، بلکه هیچ ضابطه ای کار خداوند را، هیچ ضابطه ای و حکمتی کار خداوند را محدود نمی کند، نه در تکوین و خلق عالم، نه در تکوین و خلق عالم، و نه در تشریع و جعل قانون و جعل قانون. حتی برخی از ایشان تو پرانتز ابن حزم با هجیمی با زی حوز، ابن حزم پرانتز رو ببندید، این حزم معده نیست، ابن حزم، گفتند اگر خداوند را حکیم مینامیم، نه به خاطر این که او کارش اساس و حکمت دارد، بلکه حکیم اسم علم برای خداست، اسم علم برای خداست بدون داشتن هیچ معنایی، در مقابل این گروه، اول خط، در مقابل این گروه عدلیه تو پرانتز شیعه و معتزله پرانتز رو ببندید، قرار دارند که معتقدند احکام خداوند تابع مصلحت و مفسد است. خداوند اگر عملی را واجب یا مستحب نموده، چون مصلحت داشته، و اگر حرام یا مکروه شمرده، چون مفسده داشته است. تو پرانتز درست بنویسید تبعیت احکام، اگر یه وقت سوال شد همینو، همین مقدار، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. ممکنه سوال بشه معنی این چیه، همین که الان نوشتید اونجا می نویسید، از مصالح و مفاسد. البته ما معتقدیم هر جا مصلحت یا مفسده حضور دارد، حکم خداوند هست، لکن هر واجبی یا حرامی از مصلحت پیشین یا مفسده پیشین حکایت نمی کند. مثلا ممکن است حرمت روزه در عید فطر برای امتحان بندگان باشد، نه اینکه واقعاً روزه گرفتن در این روز فسادی داشته باشد. نکته دیگر این که با وجود قائل شدن به مصلحت و مفسده برای احکام، ممکن است ما انسان‌ها مصالح و مفاسد بخشی از احکام را درک کنیم، تو پرانتز اکثر، پرانتز بسته، و بخشی از احکام را و مصالح، ببخشید، و مصالح و مفاسد بخشی از احکام را درک نکنیم. خب حالا وسط صفحه تیتر دروش، وجود سیستم و نظام در احکام و عدم وجود آن، وجود سیستم و نظام در احکام و عدم آن، از مباحث مهم، از کسانی که قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد هستند، از مباحث مهم، از کسانی که قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد این است که آیا در شریعت اسلام جدا از گزاره‌های متعدد و مستقل رابطی به نام نظام و سیستم وجود دارد، یا ما با تعدادی گزاره‌های مستقل مواجهیم؟ مثلا در قانون مدنی جمهوری اسلامی بیش از 1000 ماده وجود داره، 1300 خورده ای، بیش از 1000 ماده وجود دارد. آیا این مواد در کنار هم سیستم خاصی را تشکیل می دهد؟ و قانونگذار به دنبال آن سیستم است، یا سیستم خاصی وجود ندارد؟ در فرض اول به عنوان مثال، سیستم اقتصادی اسلام نه سرمایه‌داری است، تو پرانتز کاپیتالیسم، و نه دولتی و متمرکز، تو پرانتز سوسیالیسم، بلکه خود نظام خاصی را دنبال می کند در حالی که بر فرض دوم الزامی به کشف نظام وجود ندارد خب آخرین بندم بنویسید، کفایت میکنه، تیت بزنید، عدالت. از مباحث مهم در بخش نظام و سیستم گفتگو از عدالت است. آیا عدالت به عنوان یک قانون و رویکرد در شریعت وجود دارد؟ یا عدالت مثل سایر مصالح در شریعت حضور ندارد؟ کسانی که قائلند عدالت در شریعت حضور دارد، احکام الهی را در قالب عدالت فهم می کنند. در حالی که مخالفان چنین تعهدی ندارند امروز حالا نمیخواد بنویسید، من تو درس فقه القضا، چون ایام هفته من کتاب قضا رو میگم، یه بحثی بود، ببینم شما چی میگید. یه بحثی بود که اگر متهم تو دادگاه اقرار کنه ولی قاضی یقین داره این اقرارش الکیه، نگید چرا، مگه میشه؟ بله. بعضی وقتا مثلا دو نفر، یک کسی اقرار کرده به قتل، نفر دومی میگه من کشتمش، خب این هیچی دیگه، مشتبه میشه، اولی کشته دومی کشته. برای اینکه قاتل گم بشه انگیزه دارن بیان چکار کنن، اقرار به قتل بکنن. یا مثلا طرف ساده بوده، گولش زدن، گفتن تو برو اقرار بکن، بعد مثلا تا که مفلسی هیچی نداری، ندار الملکی، هیچی، تو برو اقرار بکن، ما یه چیزی به تو میدیم، گولش زدن. اجمالا اقرار میتونه دروغ باشه، اینو میخوام بگم. خب اگر قاضی به هر دلیلی یقین داره این دروغ میگه ولی خب اقراره، قانونم که میگه اگر کسی اقرار کرد، اقرار حجته. الان تو محکمه چیکار میکنن؟ یکی از، میدونید، میگن شاه دلیل، یعنی در رأس ادله اقراره. خب حالا این اقرار کرده، قاضی هم یقین داره این داره دروغ میگه، قهرن حکم بر طبق اقرار غیر عادلانه است دیگه. بعضی از اندیشمندان ما میگن که دنگش نه، به قول داشا اقرار کرده دیگه، مثل مرحوم نائینی، میرزای نائینی. بعضی از حقوقدانان فرانسه مثل پرادل، ژان پرادل، اینا میگن که نه اقرار حجت. حالا مرحوم نائینی در اقرار میگه، ژان پرادل در همه امارات قانونی میگه، ادله قانونی میگه قاضی یقینم داره داشته باشه. خب این حکم میشه غیر عادلانه، ولی خب عموم فقها ها قبول ندارن، عموم حقوقدان ها قبول ندارن، یا عادلانه نیست. ببینید اگر ما عدالت رو قبول کردیم، اینجا حتی در مقابل اقرار هم وای میسیم. اگر عدالت رو گفتیم که نقشی نداره، چی دیگه، میریم جلو دیگه، یعنی کار نداریم این قضاوت عادلانه است یا نه. الان خیلی وقتا قضات، همین اخیراً یه موردش قم بود، یکی از قضات حکم داده بود به تخریب یک مسجد، مثلا گفته بودن وقفیتش ثابت نیست، خودش گفته من یقین دارم این مسجد درسته و خودم سالها توش نماز خوندم، جماعت خوندم، ولی بالاخره امارات قانونی کشور ما هم که میدونید حاکمیتش، سیستم قضاییش بیشتر ادله قانونی تا ادله معنوی، دو تا سیستم دیگه. بعضی کشورها میگن هرچی قاضی اطمینان کنه، قاضی دست قاضی رو باز میذارن، حتی ادله قانونی میگن اگر برای قاضی اطمینان بیاره، نیاره هیچ، گوش میکنید، میگن هرچی آقای بالا سرشم مینویسه قاضی، من قانع شدم حکم میکنم. اما کشور ما مثل خیلی از کشورهای دیگه سیستم ادله قانونی حاکمه، شاهد، اقرار، نمیدونم پرونده، سند، اینا. ببینید این بحث عدالت بحث مهمیست. اخیرا من یک صحبتی داشتم رو کانال، رو سایت هست، رو کانال نیست، یه دفعه علاقه من هستید بعضیاتون به بحث عدالت در فقه، یک سخنرانی 35 دقیقه 40 دقیقه است، جز اخیر صحبت داشتم، خواستید ببینید اونجا نگاه بکنید. خب عدالت رو تیت زدید؟ بله. چی نوشتید راجع به عدالت؟ یا چیزی ننوشتید؟ بله بله، همین عدالت مثلا، بله نداره. بسیار خوب، به عنوان نمونه، به عنوان نمونه این چند خط رو بنویسید کفایت کنه. به عنوان نمونه هرگاه مقام قضایی در قضاوت با اقراری مواجه شود که یقین به غیر واقعی بودن آن دارد، یقین به غیر واقعی بودن آن دارد و حکم بر طبق اقرار را عادلانه نمی بیند. در اینجا با روی کرده عدالت در قضا، روی کرده عدالت در قضا نباید مطابق این اقرار داوری شود، در حالی که برخی از فقها و حقوقدانان مسلمان و غیر مسلمان معتقدند اقرار حتی بر فرض علم به خلاف اعتبار دارد، هرچند قضاوت مطابق آن عادلانه نباشد، یا به تعبیری آنها عدالت را به حاکمیت مطلق اقرار، حاکمیت مطلق اقرار می‌بینند. می‌بینند و عدالت را توسعه می‌دهند. و عدالت را توسعه می دهند. خب بحثی که امروز داشتیم توجه کردید، ابتدا از تبعیت احکام از مصالح و مفاسد شروع کردیم، دو تا نظر دادیم، گفتیم نظر خود ما نظر سومیه که توضیح دادم هر جا مصلحت باشه مفسده باشه حکم هست، ولی هر جا حکم باشه لازم نیست مصلحت و مفسده از قبل باشه، شاید امتحان بندگانه که مثال زدم. از اونجا پل زدیم به بحث نظام که آیا ما فقط با یه سری گزاره‌های اتمیک مواجهیم، سلولی میگن، یا نظامی هم تو احکام هست. گفتیم بعضی ها قبول میکنن بعضی ها نمیکنن. رسیدیم به بحث عدالت آخرین بخش که دنباله در واقع نظامه. انشاءالله که رو بحثا تأمل میکنید تا هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.